أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما میرسیم به بحث بعدمون که پیرامون خصائص وجوب غیری است. در اینجا مرحوم آقای مظفر چهار خصوصیت رو برای وجوب غیری مطرح میکنه که بعدن هر کدومش هم باعث ایجاد یک مسئله میشه که بعدن انشالله در ادامه این مباحث اونها رو خواهیم خوند. ببینید، تا الان ما خدمت شما که عرض کنم، هم اصل بحث ملازمه عقلی بودن مقدم واجب رو بحث کردیم، هم از واجب نفسی و غیری بحث کردیم، هم معنای تبعیت رو که بحث خیلی مهمی بود روش صحبت کردیم. امروز میریم سراغ خصوصیت‌ها و ویژگی‌های وجوب غیری، ببینیم چه ویژگی‌های وجوب غیری داره. مرحوم مظفر چهار تا ویژگی اینجا میشماره. این که وجوب غیری بعث استقلالی نداره، بعث به سمت وجوب غیری از سمت مولا همیشه تابع بعث به وجوب نفسیه، که قبلا هم در معنای تبعیت اینو فهمیدیم. وجوب نفسی ثواب و عقاب استقلالی نداره، ثواب و عقاب مال ذل مقدم است، مقدمه ثواب و عقاب جدایی به وجود نمیاره. وجوب غیری صرفاً توسلیه و نمیتونه تعبدی باشه و فی نفسه یک قصد قربتی توش لحاظ بشه، بلکه توسلاً الازل مقدمه داره ادا میشه و اتفاق میفته، که از همینجا بحث عبادیت و تعبدیت اون طهارات ثلاث پیش میاد که بحث بسیار مهمی و در ادامه کار هم بهش خواهیم پرداخت. بحث بعدی هم اینه که وجوب غیری و وجوب مقدمه همیشه تابع وجوب ذل مقدم است در تمام ابعادش، اطلاقا و اشتراطا، فعلیت داشتنش، فعلیت نداشتنش، در زمانی که این واجب باشه اون واجبه، همیشه کنار هم دیگه، که اینجا اون بحث معروف مقدمات مفوته به وجود میاد که انشالله این رو هم خواهیم خوند. خب، خصائص الوجوب الغیری. بعدما تزه معنى تبعیت فی الوجوب الغیری تتزه لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي. بعد از اینکه معنای تبعیت رو در وجوب غیری بهش توجه کردیم، حالا روشن شد برامون خصائص وجوب غیری، و اگر درست تبعیت رو فهم کرده باشیم با اون معنای چهارمی که آقای مظفر گفت، دیگه معلومه که وجوب غیری چیه. حالا همین چیزهایی که روشن شده رو می‌خوایم بشماریم یکی یکی. و هی امورن، این خصائص وجوب غیری، یعنی اون ویژگی‌هایی که او رو جدا می‌کنه از وجوب نفسی. ان الواجب الغیری، اولش اینه، الواجب الغیری، اون واجب غیری، آن چیزی که واجب شده اصل اجل واجب آخر، کما لا بأس استقلالی له لا اطاعت استقلالیت له. همونطوری که در بالا گفتیم بأس استقلالی ندارد امر مولا به وجوب مقدمه، اگر امری صادر بشود و مقدمه واجب شرعی بشه ناشی از امر به ذل مقدمه است و هیچ استقلالی در خودش نداره، لا اطاعت استقلالیت له، اطاعت استقلالی هم نداره وجوب مقدمه. یعنی اگر اطاعتی اینجا وجود داره، اطاعت برای ذل مقدم است. اگر هم مقدمه رو اطاعت میکنیم، صرفا توسلا به ذل مقدم است، برای اینی که این اطاعت مقدمه ما رو به ذل مقدمه میرسونه. و انما اطاعته، اطاعت این وجوب غیری، که وجوبهی، مثل وجوب وجوب غیری، وجوب واجب غیری، لغر از توسل الى ذل مقدمه، فقط یه هدف داشته، اونم رسیدن به ذل مقدم است، توسل به ذل مقدم و رسیدن به ذل مقدم است. به خلاف الواجب نفسی، برخلاف واجب نفسی که خودش به نفسه بس داشت، به نفسه اطاعت داره و خودشه که مطلوبه، مطلوبیت لغیر نداره. فانه واجبون، واجب نفسی، واجبون لنفسه و یطاع لنفسه، خودش واجب نفسی است و اطاعتش هم برای خودش، نه برای رسیدن به یه واجب دیگه است. از ثانی، که خیلی مهمه، من در ابتدای کاری که آقای مظفر داشت انکار ثمره میکرد از وجوب غیری، اینو عرض کردم که آقای مظفر این از ثانی رو بعد اونجا میآورد. اونم چیه؟ اونم اینه که واجب غیری ترکش عقاب جداگانه‌ای نداره و انجامش ثواب جداگانه‌ای نداره. لذاست که ما اونجا میتونیم دیگه راحت بگیم، اگر اینو بپذیریم، راحت بگیم که نزاع در مسئله مقدمه واجب این نزاع علمیه و اصلا ثمره عملی نداره. اما اگر بپذیریم که ثواب مستقلی برای وجوب غیری وجود داره، دیگه نمیتونیم بگیم بی ثمره است. کسی که قائل به واجب غیری میشه، قائل به وجوب واجب غیری میشه،
عملا داره قائل به ثواب برای اون هم میشه و قائل به اقامه برای اونم و برای ترک اون هم میشه اگه اینو میپذیرفتیم. اما وقتی گفتیم نه، حتی اگر قائل به واجب، قائل به وجوب غیری بشیم برای مقدمات، حتی اگر قائل به این بشیم باز ثواب جداگانه و عقاب جداگانه نیست، دیگه هیچ ثمره این وسط باقی نمیمونه. انه بعد ان قلنا، خب بعد از این که شأن چنین است، بعد از این که گفتیم انه لا اطاعت استقلالیت للوجوب الغیری، لا اطاعت استقلالیت للوجوب الغیری، بعد از این که فهمیدیم اطاعت استقلالی ندار وجوب غیری و انما اطاعته کوجوبه لصرف التوسل الى ذل مقدمه و اطاعتش مثل وجوبش فقط برای رسیدن به ذل مقدمه است، حالا فلا بد الا یکون له ثواب على اطاعته. حالا که خودش به خودی خودش چیزی نداره، همه چیزش برای غیره، همه چیزش برای ذل مقدمه است، پس اصلا خودش هم به نفسه ثوابی برش مترتب نیست، چون اطاعت خودش که ثمره‌ای بر نداشت. اطاعت نفس وجوب غیری که نمیخواست ما رو به جایی برسونه، خودش که برای مولا مطلوبیت ذاتی که نداشت، همش برای رسیدن به ذل مقدم بود، لذا ثواب جداگانه بر انجامش نیست. غیر الثواب الذی یحصل علی اطاعت وجوب ذل مقدمه، غیر از ثوابی که برای چه چیزی حاصل میشه؟ غیر از ثوابی که بر اطاعت وجوب ذل مقدمه مترتب میشه، اون اطاعت هست که باعث ثواب میشه. همین جای مظفری پاورقی زدن از مرحوم آقای خویی یه نکته رو نقل میکنن. ایشون در پاورقی فرمودن که آقای خویی معتقده که مقدمه رو میشود مضافاً الی المولا انجام داد، یعنی به قصد مطلوبیت نزد مولا انجام داد. ان المقدمه یرا السيد الجليل المحقق الخویی ان المقدمه امر قابل لایاتی به الفاعل مضافا به الی المولا. مقدمه یه چیزی است که فاعل میتونه در نسبت برقرار کردنش با مولا او رو انجام بده، یعنی یک نوع قصد قربتی توش به وجود بیاره که ثوابی برش مترتب بشه، و اگر این کارو کرد آی خویی میفرماد فیترتب علی فعلها الثواب اذا اتا به کذلک، بر فعل و انجام این مقدمه ثواب مترتب میشه اگر کذالک انجام شد. کذالک یعنی چی؟ مضافن بهی الالمولا. اگر این مقدمه رو برای رضای مولا و متصلن الالمولا انجام داد، برایش ثواب مترتب میشه. کلام بعدا بعد محاضرات های خوبی ببینیم این از کدوم قبیله، آیا از همون قبیله که همه امور مباح رو اگر مضافن الالمولا انجام بدیم یه ثوابی برش مترتبه، یا اینجا بچه دیگری داره. ولا ملازمت عنده نزد آی خویی اینطوری نیست که اگر بر ترک یه چیزی عقابی مترتب نباشد اون وقت قائل بشیم که ثواب اینجا وجود داره. نه، میتواند یه چیزی ترکش مترتب باشد، درست کن، میتونه یه چیزی ترکش مترتب ثوابی برش مترتب نباشه اما بر انجامش ثواب مترتب باشه. اینا لزوماً با هم نیستن. اینطوری نیست که اگر ما گفتیم که یه چیزی ترک کردنش عقاب نداره، پس انجامش هم ثواب نداره. نه، آی خویی چنین ملازمه قائل نیست. میگه میتوانیم چیزی داشته باشیم، ترکش کنی عقاب نداشته باشه، ولی انجامش ثواب داشته باشه. اشکال نداره. ولا ملازمت عنده بین ترتب الثواب علی عمل و عدم استحقاق العقاب علی ترکه. چون بالا آی مظفر در بیان شال ادامه‌شو خواهم خون اینطوره که همون طور که انجامش ثواب نداره، ترکش هم عقاب نداره. آی خویی چنین ملازمه رو قائل نیست. میفهماد نه، یه چیزی میتونه ترکش عقاب نداشته باشه ولی انجامش ثواب داشته باشه. ولا یفرق فی ذلک بین القول به وجوب المقدمه و عدمی. حالا مهمش اینه در بیان ایشون این مدل از ترتب ثواب ربطی به وجوب یا عدم وجوب مقدمه نداره. این بیشتر معید اون میشه که این نگاه همون نگاهیه که اعمال مباح رو هم ما میتونیم مضافاً به الالمولا انجام بدیم و ثواب ببریم، ولذا کامل از محل نزاع بحث فعلی ما بیرونه. ما میخواستیم ببینیم مقدمه با وجوب پیدا کردنش آیا ثوابی برش مترتبه یا نه. و هو رأی وجیه، این حرفهای خوبی، حرف خوبی های مظفر میفرمان به اعتباره، ولی به چه معنا؟ به این معنا که آقای مظفر حالا میخواد دوبارتش توی حرف خودش، حالا بالا رو خواهم خوند، به اعتبار ان فعل المقدمه یعد شروعا فی امتثال زیها. این حرف و حرف خوبیه، البته به شرطی که اینطور معناش کنیم. چطور معناش کنیم؟ بگیم کسی که داره شروع میکنه به وضو گرفتن و لباس خوب پوشیدن برای صلات و استقبال قبله و همه اینها، این عملا داره شروع میکنه به نماز. و چون عملا این کارش دیگه این محسوب میشه که داره صلات رو شروع میکنه، ثوابش از این قبیله. چون در دل ذل مقدمه داره این کاراش انجام میشه، ثواب داره. لذا آی مظفر کل حرف رو برد توی حرف خودش که چی؟ که اگرم ثواب این وسط وجود داره، صرفا به خاطر ذل مقدمه است. یعنی صلات که مدار ثوابه. حالا هر چیزی که اطراف صلات قرار بگیره میتونه به او رنگ ثوابیت به خودش بگیره. حالا عبارات آی مظفر رو میخونم خواهید دید. نکته جالب فقط اینجا عرض کنم خدمتتون، انشالله جزء علما بشید، بزرگ بشید، جزء افاضل بشید، این رو ببینید خوبه. آقای مظفر از جهت طبقه شاگردان هم طبقه آقای خویه. یعنی شما اگر آخوند رو در شیخ رو در نظر بگیرید، بعد آخوند رو در نظر بگیرید، طبقه بعد آخوند آقای ناینیه، آقای اصفهانیه، آقای خدمت شما که عرض کنم بروجردیه، آغازی‌ها عراقیه. البته بقیه هم شاگردان آخوند بودن، خدای مظفر میشه آخوند درس خونده، آقای خویی هم درس خونده، اما طبقه اصلی اون چهار نفرن، بعدیا تو طبقه بعدن، خدای مظفر، خدای خویی، خود مرحوم آقای شیخ حسین حلی، حتی مرحوم شهید صد، اینا تو طبقه بعدن. اینهایی که در طبقه بعدن ظاهر اینه که عموما مثلا ما تو فضای حوزوی میبینیم که خیلی از هم نقل نمیکنن، همین امروز هم نقد و نقض و ابرام نسبت به هم نداره، همه طبقه بالایی رو نقد میکنن. ولی آقای مظفر رو ببینید چقدر زیبا آمده بیان آقای خویی توی پاورقی کتاب خودش آورده. خیلی آقای مظفر جلو بوده در این ابعاد واقعا. اگه یادتون باشه در بحث صحیح و عام هم اون نظریه تبدل و تغییر آقای خویی رو که فرموده بود در ماهیات اگر قرار باشه که قول قائل به عام بشیم اون مشکل پیش میاد، اون نظریه رو اونجا آورد و نقد کرد. یعنی نسبت به کسی که معاصر خودشه داره مباحثه میکنه مرحوم آقای مظفر، و این خیلی کار عالیه. و اگر همین امروز این فضا به وجود میومد، بسیار بسیار به پیشرفت فضای حوزوی ما کمک میکرد، اندیشه ها رو به هم نزدیکتر میکرد، بهتر میتونستیم حرف هم دیگر رو بفهمیم. خیلی ارزشمند بود به نظرم اگر این اتفاق میافتاد. خیلی از حرفایی که جدیدن مطرح میشه بعضی از علمای دیگه یا خبر ندارن ازش یا بی‌اعتنا نسبت به اون، و صرفا دنبال اینن که یک رتبه بالاتر بحث رو بخوان، یعنی یک طبقه بالاتری رو نقد بکنن گاهی اوقات. انشالله این فرهنگ به وجود بیاد. آقای مظفر دوستان خیلی پیشرو بود، خیلی پیشرو بود هم در حوزه نجف، کارهای بزرگی که اون معهدی که تأسیس کرد، این کتابهایی که نوشت، آمد به ایران بنا بود که در برای تحول در حوزه علمیه قم کارهایی انجام بده که متاسفانه اتفاق نیفتاد، همای وجودی از دنیا رفت و اینها. واقعا ایشون هم از کسانی است که زندگیش آموزنده است، مثل مرحوم شهید مطهری و مثل مرحوم شهید صدر. یعنی این چند نفر واقعا راهشون رو اگه بتونیم به همین طریق علمی درست، نه با سر و صدا و دعوا پیش ببریم، خیلی از مشکلات ما در حوزه ها حل خواهد شد. خب بخونیم خود حالا متن رو. خب آقای مظفر میفرماد که ثواب جداگانه‌ای نداره، کما لا عقاب علی عصیانه غیر العقاب علی عصیان وجوب ذل مقدمه. همونطوری که عقابی بر ترک مقدمه نیست جز عقاب ترک ذل مقدمه. بله اگه ترک مقدمه باعث شد که نماز رو ترک کنی، عقاب میشه به خاطر نماز نه به خاطر وضو. همونطور ثوابی هم براش مترتب نیست، این همون ملازمه هست. یعنی هر جا که ثواب نداریم عقاب بر ترک هم نداریم، آنجا که ثواب بر عمل داریم عقاب بر ترک داریم، که پایین فرمود آقای خویی چنین ملازمه قائل نیست، خودش هم فرمود در عین وجیه، اگه البته این رو شروع در ذل مقدمه بدونیم. ولذا نجد ان من ترک الواجب به ترک مقدماتی لا یستحق اکثر من عقاب واحد الا نفس الواجب نفسی. ولذا میبینید که بین موالی عرفیه این لذا نجدو مؤیدی است که داره فضای واجب نفسی واجب غیره بین عقلا تصویر میکنه، دیگه بحث شرعیش نیست. از این میخواد کمک بگیری که بحث شرعیشو توضیح بده. اگه یه واجب نفسی داشته باشیم به کسی گفته باشیم که برو برام گوشت بگیر از بازار، وقتی که نگرفت ما فقط عقابش میکنیم که چرا گوشت نگرفتی، نه اینکه چرا راه نرفتی، چرا لباستو نپوشیدی که بری، چرا توی خیابون قدم نزدی، چرا وارد مغازه نشدی، چرا پول نذاشتی روی پیشخونه اون مغازه. نه ما مسئله‌مون فقط با اون چیه؟ یعنی که چرا بله ذل مقدمه رو انجام ندادی. حالا ما باید ببینیم آقای مظفر واقعا اگر ما بعدن در سازمانمون مقدمه واجب رو واجب شرعی کردیم غیر از وجوب عقلش، بازم میتونیم این رو بگیم؟ شما دارید میفهمید اگه واجب شرعی هم بشه باز میتونیم اینو بگیم؟ حرف سختیه. عملا داریم با این حرفا قبل از اینکه تصمیم بگیریم اونجا وجوب نفسیش رو انکار میکنیم. پس واجب نفسی بودن مقدمه به چه دردی میخوره اگه قائل بهش بشیم؟ بله خود شما هم فرمودید که واجب نفسی ثمره عملی نداره، درسته، اما مسئله اینه اگه واجب نفسی رو ما به این شکل کامل بی ثمرش کردیم، با فرض اینکه اینجا داریم با فرض وجوب از طرف مولا حرف میزنیم، خب دیگه قطعا مولا این رو واجب نمیکنه، ارزشی نخواهد داشت. شما باید با فرض اینکه یک ارزشی درش به وجود آمده و واجب شده از وجوب مقدمه بیایم اینجا بحث بکنیم، چون فرض اینه دیگه، فرض اینه که مقدمه واجب شرعی شده، حالا این واجب شرعی ما میخوایم ببینیم که آیا ثواب و عقاب استقلالی دارد یا ندارد. لذا دوستان نکته مهمه، حالا انشاءالله میرسیم الان پایین در بعضی روایات باز کار سخت‌تر میشه. لا انه یستحق و بل و لذا نجد ان من ترک الواجب به ترک مقدماتهی و لذا نجد ان من ترک الواجب به ترک مقدماتهی لا یستحق و اکثر من عقاب واحد. الان نفس الواجب نفسی فقط یه عقاب داره به خاطر اینکه واجب نفسی رو ترک کرده. لا انه یستحق عقابات متعدده به عدد مقدمات متروکه، نه اینکه او به تعداد مقدماتی که ترک کرده هی بعد عقاب بشه، نه، در موالی عرفی هم میبینیم که اینطوریه. ولی آقای مظفر موالی عرفیه که اینطور هست باید اینطوری ببینیم، اصلا اون مولای عرفی مقدمات رو واجب نکرده، معلوم نیست این قیاس شما درست باشه. در موالی عرفیه فقط ذل مقدمه رو واجب دونسته، اگر مولا بیاد وجوب مقدمه رو هم جداگانه واجب بکنه و او رو هم بیان کنه و در موردش حرف بزنه، آیا باز هم عقاب نداریم؟ این واقعا محل بحث. خب دوستان داشته باشید نکات رو ها که حالا بعدا بشه روش بحث کرد. و اما خب حالا که اینو گفتیم وارد بعضی روایات میشیم که کأنه برای مقدمات ثواب جداگانه قائل شدن. دوستان ببینید اگر ظهور اون روایات ثواب در مقدمه باشه و آقای مظفر در سیستم اصولی خودش نتونسته باشه یا به این استدلال رسیده باشه که مقدمه ثواب جداگانه نداره، عملا بعد اون روایات رو تعویل کنیم که به نظر میرسه در این روایاتی که پایین خواهیم خون داره اتفاق میفته. ببینید و اما ما ورد فی الشریعه، بحث شده آقا که اگر حج میرید از زیارت الحسین علیه السلام میرید به کل خطوتن یک ثوابی وجود داره، بله در کامل و زیارات مرحوم ابن قولبه داریم از امام صادق حتما خوندید، کسی که ماشیان به سمت کربلا میره یقدس به کل خطوتن، با هر قدم مقدس‌تر و نورانی‌تر میشه. خب و اما ما ورد فی الشریعه من الثواب علی بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب علی المشی علی القدم الی الحج، اما اون چیزی که وارد شده در بعضی روایات که مقدمه بعضی از امور ثواب داره، مثل چی؟ مقدمه مشی، مثل مشی و راه رفتن به سمت حج که هر قدمش فلان ثواب داره، یا زیارت الحسین علیه السلام یا قدم زدن به سمت زیارت امام حسین علیه السلام. حالا حج دوستان واجبه، ولی مگه زیارت امام حسین واجبه که اینجا مثالش آمده؟ زیارت سید الشهدا که مستحبه، اینم باز باید ببینیم که این محل بحث اینجا میشه، میشه مقدمه مستحب. آیا بحث مقدمه مستحب هم مانند بحث مقدمه واجبه که اینجا یکیشون بکنیم؟ شاید هم بگیم نه، بعضی بزرگان بودن که حداقل یک زیارت سید الشهدا رو واجب می‌دونستن. مثلا یکی از بزرگان اهل عرفان مرحوم اسد صدرالدین کاشف دسفولی رحمت الله علیه که همینا در قبرستان کاشفه دسفول هم مدفون، بسیار عارف بزرگ و واصل و بسیار ارزشمندی است، بسیار بزرگ، بسیار بزرگیشون، یک کتابی داره به نام اگر اشتباه نکنم اسمش متاسفانه یادم نمیاد، دارم پیشم، حالا اگر دوستان گوش کردید این تیکر رو و توی گروه ازم خواستید که براتون بفرستم میفرستم، اگه نخواستید یعنی که گوش نکردید. بله خدمت شما که عرض کنم اونجا بحث دارد و میفرماد نزد من حداقل یک زیارت سید الشهدا واجب هست و بعد انجام بشه. بله کتابی داره ایشون به نام مصباح و ذاکرین، در اونجا اگر اشتباه نکنم ایشون میفهمد بسیار کتاب مهمی است در مسیر و طریقه اهل حق به سمت مقصد. کتاب دیگه داره ایشون به نام هدایت السالکین، کتاب دیگه هم داره به نام صراط الحق، اونم مهمه، کتاب بسیار مهمی هست. شاید اینی که عرض کردم از صراط الحق باشه، ایشون میفهمد حداقل یک بار واجب. علی ای حال، حالا یا اگر زیارت سید الشهدا رو واجب بدونیم حداقل یک بار شد دیگه کاملا وارد بحث میشه. و انه فی کل خطوه کذا من الثواب، گفتن آقا در هر قدمی که به سمت سید الشهدا حرکت میکنید فلان ثواب هست. فیم بقی علی هذا، حالا با توجه به اون بحث بالا که گفتیم لا ثواب استقلالی لکی لمقدمه واجب، حالا بعد اینطوری بکنیم ایهمل، این روایات رو باید حمل کنیم علا توزیع ثواب نفس العمل علا مقدماتی، به اعتبار ان افضل الاعمال احمزها. ما بیایم توزیع کنیم ثواب خود عمل، باز جای مضافه نمیپذیرین ثواب مال مقدم باشه، دقت کنید، میگه ثواب خود عمل رو توزیع میکنیم بر مقدماتش. به اعتبار چی؟ به اعتبار اون روایاتی که میگن هر عملی که سخت‌تر انجام بشه ثوابش بیشتره. ان افضل الاعمال احمزها، بله واقعا هم همین، بزرگترین اعمال احمز هاست. برای همین هم هست که جهاد و جنگ و قتال فی سبیل الله از بالاترین ثواب ها را داره، چون واقعا سخته، چون انسان از هیچ لحظه آینده خودش مطمئن نیست، خبر نداره، واقعا سخت میشه. تمام کسانی که کنار اهل بیت زندگی جهاد کردن مصداق این روایت، اونا که خواستن جهاد ادامه بدن، مثل مالک اشتر، مثل عمار، مثل حبیب ابن مظاهر، اینا واقعا وارد این حوزه شدن، وارد افضل الاعمال احمزها. و کلما کثرت مقدمات العمل و زادت صعوبتها، هرچه که مقدمات بیشتر شه، حالا راه بره، هی راه بره و سختیش بیشتر شه، و زادت صعوبتها، توی تابستون داره حرکت میکنه به سمت مرقد سید الشهدا، کثرت همازت العمل، این هموزت، تلخی و سختی عمل هی بیشتر میشه و بیشتر میشه. و مشقته و سختیش، فینسب از ثواب الی المقعد، خواهش میکنم این تأویل رسمی روایته، فینسب و ثواب الی المقدمت مجازن ثانیان و بلعرز، یعنی روایاتی که آمده ثواب برای مقدمه واجب قائل شده به صورت مجازی گفته به کل خطوتن یقدس، و یعنی اصل ثواب مال چیه؟ مال زیارت سید الشهدا است. این مقدمه که آمده امام براش ثواب قائل شده به صورت مجازی، چون این مقدمه باعث هموزت بیشتر نفس العمل میشه، به این هم آمده و اطلاق ثواب کرده. سخت دوستان، حالا بعد ببینیم روایت شناسی هم بکنیم. بله این درسته، اگه ما یک نظامی در اصول قائل شدیم دیگه بعد همون رو توی روایت عمل بکنیم، اما بحث اینه که اگه یه نظام اصولی دائما بخواد مرتکب در تأویل روایات بشه، اون وقت باید شک کنه در نظام اصولیش. و یکی از محاسن نظام اصولی امام که هی ما تأکید میکنیم اسمشو میاریم همینه، و نگاهی که مرحوم طباطبایی داشت، کمترین تأویل رو، نمیگیم تأویل حرام است و نمیشود که، نه خیلی وقتا شاید اصلا لازم باشه، خود امام معصوم طوری سخن فرموده که به دلالت اقتضا یا تنبیه ما نیاز به قید داشته باشیم یا حتی اشاره، اما به هر حال باید ببینیم این تعبیر تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه، تا کجا میتونه جلو بره. خوبه که ذیل مسئله ظاهر و باطن و تعبیر رو در المیزان ببینید، مسئله بسیار مهم ظاهر و باطن و تعبیر. من در کانالم یه بار گذاشتم برای تعطیلات این ایام، گفتم اونجا رو خوب ببینید، خیلی مطلب خوبی اونجا داره آیه طباطبایی و حدود و ثغور تعبیر و نسبتش با تفسیر اینها رو معلوم می‌کنه. خب پس فینسب الثواب الی المقدمه مجازن ثانیا و بالعرض، وگرنه ثواب حقیقتا مال مقدمه نیست. حالا بعدا توی طهارات ثلاث که قطعا ثواب دارن و بعضی از و دیگه هیچ قابل توجیه نیست، دوباره میمونیم که برای بحث دیگه بکنم، مظفر پایین میگه به اعتبار انها سبب و فی زیادت مقدار مقدار الحمازت و المشقه، به خاطر اینکه این مقدمات سبب بیشتر شدن میزان تلخی و سختی و مشقت نفس العمل، فی نفس العمل، سختی خود اون عمل که زیارت سید الشهدا یا حج یا نماز شدن، فتکون السبب فی زیادت الثواب، اینا سبب زیادت الثواب، نه که خودشون ثواب آورن، نه ثواب مال نفس العمله. آقای مظفر بر حرف بالاش مستقیم نون روایت رو هم آورد توی فضایی که بتونه با حرف خودش تنظیم بشه. لا ان الثواب علی نفس المقدمه، نه اینکه ثواب مال نفس مقدمه است، نه، ثواب مال کیه؟ ثواب مال ذی المقدمه است. مقدمات میتونن عامل کثرت ثواب ذی المقدمه بشن، و وقتی عامل کثرت ثواب ذی المقدمه شدن، این ثواب ذی المقدمه رو گاهی مولا میتونه در بیان خودش توضیح کنه مجازن بر مقدمات، بگه این ثواب مال به کل خطوتنه، مال سختر شدن مقدمات، ولی این مجازی این بیان. و من اجل انه لا ثواب علی المقدمه، از اونجایی که مقدمه ثواب نداره، استشکلوا فی استحقاق الثواب علی فعل بعض المقدمات که طهارات الصلاه. اینجا بود که اشکال کردن به بعضی از مقدمات که قطعا ثواب دارن ولی مقدمه هم هستن، گفتن این چیکارشون کنیم؟ اینجا دیگه قابل تعویل نیست. از ظاهر منه ان الثواب علی نفس المقدمه به ماهیه، که در این سه تا طهارت ظاهر اینه که ثواب مال خود مقدمه است. و سیعتی حلو انشاءالله، حالا انشاءالله بعدن حلشو خواهیم فهم. مظفر بحث مفصلی میکنه در مورد ملاک مطلوبیت عند المولا، بحث قصد امتثال امر، بحث محبوبیت، بحث خیلی مهم. برای همینه که بحث مقدمه واجب دوستان مهمه، گرچه خود بحث به نظر آقای مظفر و دوستان دیگه ثمره عملی نداره بزرگوار دیگه، اما مطالبی درش مطرح میشه که بسیار در فقه بعدن مثمره. خب از سالس ان الوجوب الغیری لا یکون الا توسلی، وجوب غیری صرفا واجب توسلی نمیتونه واجب تعبدی باشه. چرا؟ چون فی نفسه و به نفسه اصلا نسبتی با مولا نداره، هر چه نسبت هست نسبت ذی المقدمه است با مولا، مقدمه هم فقط پولی برای رسیدن به ذی المقدمه. ای لا یکون فی حقیقته عبادی، خیلی مهمه دوستان دقت کنید، در ذات خودش عبادی نیست. ولا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه، ولذا خود این واجب غیری، وجوب غیری باعث نمیشه که مقدمه مقدمه عبادی بشه. وجوب غیری برای وضو باعث عبادیت وضو نمیشه. وجوب غیری برای راه رفتن و مشی به سمت این که شما بری بازار یه گوشتی بخری خودش باعث استحباب نمیشه. روایاتی داریم دوستان در تحف العقول از امام صادق سلام الله علیه میفرماد الماشی فی حاجت اخی الماشی، کسی که نرفته هنوز حاجت برادرش رو برطرف کنه، فقط داره حرکت میکنه که بره حاجت برادر مؤمنش رو برطرف کنه. کلمتشحت بدمه فی سبیل الله، مانند کسی است که توی خون خودش غوطه بره در میدان جنگ برای خدا. این چیکار کنه؟ ما این روایت رو هنوزم نرفته ها، هنوز نفس العمل رو انجام نداده. خب اینا هیچ کدوم عبادی نیست، های مظفر میفهم نمیتونه عبادی بشه. ولا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه، کی لا یقتضی فی نفسه؟ الوجوب الغیری لا یقتضی فی نفسه عبادیت المقدمه، وجوب غیری نمیتونه رنگ عبادیت مقدمه رو به مقدمه بده، این امکان براش نیست. لذا مقدمه واجب همیشه توسلیه. اذن لا یتحقق فیه قصد الامتثال علی نحو الاستقلال، چون که وجوب مقدمه نمیتونه یک عبادیت مستقلی به مقدمه بده، لذا قصد امتثال امر هم درش بی‌معناست. اصلا امر مستقلی اینجا نداره که بخوای قصد امتثالش بکنی، تو همه چیزت داره ذی المقدمه است، مقدمه رو انجام میدی که برسی به ذی المقدمه. کما قلنا فی الخاصه الاولى، همونطور که در خاصیت اول گفتیم که چی؟ انه لا اطاعت استقلالیتا له، اطاعت استقلالی نداره جناب آقای مقدمه واجب، بل انما یؤتى بالمقدمه به قصد توسل الازیها، بلکه مقدمه انجام میشود فقط برای رسیدن به ذی المقدمه. و اطاعت امر زیها، و برای رسیدن و برای اطاعت کردن امر ذی المقدمه. فالمقصود بالامتثال به نفس و امر زیها، پس مقصود از امتثال به واسطه این خلاصه امر به مقدمه چیه؟ چرا ما مقدمه رو امرش رو امتثال میکنه؟ برای رسیدن به امر ذی المقدمه. امر به ذی المقدمه است که مهمه، این هم که ما وضوع رو امتثال میکنیم فقط برای مقدمه. دوستان تمام خصوصیاتی که داریم میخونیم با فرض اینی که مقدمه واجب شرعی باشد ها، اگه واجب شرعی نباشد که اصلا این بحثا رو نداریم. واجب شرعی انل. خب و من هنا استشکلو، اینجا بود که اشکال پیدا شد و همینجاست که مشکل پیدا میکنیم در عبادیت بعضی مقدمه مثل طهارت. میبینید طهارت صلات چقدر باش مشکل پیدا میکنه، هم در ثواب مستقل داشتن اونجا مشکل پیدا میکنه، بعد حلش کنه. هم در عبادیت و عدم توسلیتشونه، باید باز مشکلشو حل کنیم. و سیعتی حله ان شاء الله، ان شاء الله به حل اینها هم خواهیم رسید. پس خاصیت سوم این بود که مقدمه واجب توسلی، اگه واجبم بشه نه واجب تعبدی. الرابع ان الوجوب الغیری تابع لوجوب ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا. خصوصیت چهارم ان الوجوب الغیری، واجب غیری تابع واجب ذی المقدمه است اطلاقا و اشتراطا. اگه وجوب ذی المقدمه مطلق باشه، وجوب مقدم مطلق، اگه وجوب ذی المقدمه مشروط به چیزی باشه، وجوب مقدمه هم مشروطه. و فعلیتا و قوتا، اگه به فعلیت رسیده باشه وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه هم فعلی میشه. اگه به فعلیت نرسیده باشه، فعلا بالقوه باشه، وجوب مقدمه هم بالقوه است. چرا همه اینها؟ قضاء لحق تبعیه، برای اینکه ما قائل شدیم که تبعیت وجود داره بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه. کما تقدم قبلا گفتیم معنای تبعیت رو هم گفتیم، از اون چهار معنا معنی چهارم انتخاب کردیم. و معنا ذالک و معنای این تبعیت چیه؟ و این که گفتیم قضاء لحق تبعیه، انه کل ما هو شرط فی وجوب ذی المقدمه فهو شرط فی وجوب المقدمه. هر چیزی که شرط در وجوب ذی المقدمه، شرط در وجوب مقدم است. لذا تا وجوب ذی المقدمه نیومده، وجوب مقدمه نمیاد با توجه به این تصویر. و ما لیس به شرط لا یکون شرطا لوجوبها، و چیزی که در ذی المقدمه شرط نیست، در وجوب مقدمه هم شرط نیست. کما انه کل ما تحقق وجوب ذی المقدمه تحقق معه وجوب المقدمه. همونطور که هر زمانی که وجوب ذی المقدمه محقق باشه، وجوب مقدمه محقق میشه. حالا بعد این یه توضیح دیگه میدیم، بیانای اصفهانی روشن‌تر میشه یعنی چی. و علی هذا قیل، لذا گفته شده، یستحیل تحقق وجوب فعلی للمقدمه قبل تحقق وجوب ذیها. لذا گفته شده که امکان ندارد تحقق واجب فعلی برای مقدمه قبل از اینکه وجوب ذی المقدمه به فعلیت برسه. حالا بعدن میگیم نه، با نگاه های مظفر و اصفهانی ممکنه، لازم نیست حتما وجوب ذی المقدمه به فعلیت برسه که وجوب مقدمه به فعلیت برسه. ما همون بحثی که در فاعل بالقصد داشتیم. چرا اینطوریه و استحاله داریم؟ لاستحاله حصول تابع قبل حصول متبوعی، چون امکان نداره اول به متبوع بیاد بعد تابع. مگه نگفتیم تبعیت دارن از هم دیگه؟ لذا تا ذی المقدمه نیاد، مقدمه نمیاد وجوبش. او لاستحاله حصول المعلول قبل حصول علتی، یا حالا با اون توضیحی که حضرات داشتن در علیت، امکان نداره که معلول قبل از علت به وجود بیاد، بناء علی ان وجوب المقدمه معلول لوجوب ذیها، با توجه به اون نگاهی که آخون داشت و وجوب مقدمه رو معلول وجوب ذی المقدمه میدونست که ما نپذیرفتیم. و باز این خاصیته که اشکال به وجود آورده در چه بحثی دوستان؟ شما بگید. مقدمه مفوته. میگن ما آقا مقدماتی داریم قبل از این که وجوب ذی المقدمه به فعلیت برسه، که اگر اونها رو انجام ندیم، اون لحظه ای که وجوب ذی المقدمه به فعلیت میرسه، دیگه نمیتونیم امتثالش کنیم. مثل چی؟ مثل قطع مسافت برای حج. شما تا موسم ذی الحج نیاد، فعلیت برای وجوب حج ندارید. خب اگه قائل به تبعیت بشید و این قائل به این بشید که زمانی مقدمات واجب میشن که ذی المقدمه واجب بشه، یعنی تا زمانی که ایام ذی الحج نیامده و خود نفس حج واجب نشده، قطع مسافت و طی طریق برای حج هنوز واجب نشده. از اون طرف اگه ما بخوایم صبر کنیم به اول ذی الحج که ایام حج بیاد و حج واجب بشه، ما اگه تو ایران باشیم تا اون روز بخوایم صبر کنیم، دیگه اون روز امکان حضور در حج برای ما نیست، چون قطع مسافت نمیتونیم بکنیم. به این میگن مقدمه مفوته، مقدمه که فوت کننده ذی المقدمه است اگه انجامش ندیم، و از اون طرف واجب هم نشده. اینجا بود که بعضی از بزرگان، حالا خواهیم خوند، قائل شدن به چی؟ قائل شدن به واجب معلق و منجز. گفتن که درسته که حج وجوبش هنوز منجز نشده، اما فعلیت داره به نحو واجب معلق، لذا وجوبش از اول وجود داره، شما میتونید با وجوب او کار کنید و باش مقدمات واجب کنید، که حالا بدان مظفرین رد میکنه. فمن هنا استشکلوا فی وجوب المقدمه قبل زمان زیها فی المقدمات المفوته. اینجا بود که مشکل پیش اومد در وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذی المقدمه. در چه مقدماتی؟ در مقدمات مفوته،
که اگه انجام نشود کل ذل مقدمه دیگه از بین میره و از طرفی هم هنوز واجب نشده چون وجوب ذل مقدمه نیامده. مثل چی؟ که وجوب الغسل مثلا قبل الفجر لادراک الصوم علی طهارتن لادراک الصوم علی طهارتن حین طلوع الفجر. آقا شما وجوب صوم هنوز روز یک ماه رمضان مثلا نشد، حالا ببینیم وجوب ماه رمضان کلی میاد یا 30 تا وجوبه، حالا علی ای حال روز اول هنوز وجوبه نیامده، هنوز ماه رمضان طلوع فجر نشده که صوم واجب شه. از طرفی شما نیاز به غسل دارید، اگه غسل هم نکنید با طهارت وارد در صوم ماه مبارک نمیشید، نمیتونید صائم بشید. از طرف دیگه غسل هنوز در شما واجب نشده، چرا؟ وجوب فوریش، یعنی وجوب قبل از فجرش، اصل مثلا غسل جنابت که واجب آدم برای اعمال دیگه بعد انجامش بده، چرا هنوز وجوبش نیامده؟ چون هنوز وجوب صوم فعلیت پیدا نکرده. از طرفی غسل انجام ندی فوت می شود صومت، مفوت است. از طرفی هنوز غسل واجب نشده، چرا؟ چون وجوب ذل مقدمه نیامده. چطوری این تناقض حلش کنه؟ فعدم و تحصیل الغسل قبل الفجر، اگه قبل فجر غسل نکنیم یکونو مفوتن للواجب فی وقته، باعث میشه که صوم در وقت خودش که واجبه فوت بشه، و لحاظه صومیت مقدمتن مفوته. به همین دلیل هم به مقدمه گفتن مقدمه مفوت، به اعتبار ان ترکها قبل الوقت یکونو مفوتن للواجب فی وقته، چون اگه قبل وقت این ترک بشه باعث میشه که خود واجب فوت بشه در وقت خود واجب. فقالو، حالا یه عده چی گفتن؟ به وجوبها قبل الوقت. گفتن گرچه هنو وجوب ذل مقدمه نیامده، به فعلیت نرسیده یا منجز نشده، مقدمش واجبه. مع ان الصوم لا یجب قبل وقتی، با این که صوم قبل از این که طلوع فجر بیاد هنوز واجب نشده. فکیفه تفرض فعلیت و وجوب مقدمتی، چطور میتونیم فرض کنیم که مقدمش واجبه؟ وقتی که هنوز وجوب ذل مقدمه نیامده چطوری میخواد بگید مقدمه واجبه؟ یا باید از این خصوصیت دست بردارید که میگید اطلاقا و اشتراطا مقدمه تابع ذل مقدمه است، یا باید از مفوت بودن اون دست بردارید و هر دوش توی نگاه شما ممکن نیست. چطوری کنیم؟ چه راه حلی اینجا براش قائل بشیم؟ ان شاء الله خواهیم گفت راه حلی رو. بعضی مثل صاحب فسور قائل شدن راه حل میشه مظفر میفهمم و سیاتی ان شاء الله حل هذا الاشكال في بحث المقدمات. خب این هم بحث خصائص وجوب غیری، منتظر سوالات دوستان هنوز هستم. بحث بعد ما ان شاء الله مقدمه وجوبه که بحث مهمی هم هست و بهش ان شاء الله خواهیم رسید. ان شاء الله خدا به شما توفیق بده که بتونید شاگردان خوبی برای مکتب امام صادق ان شاء الله باشید. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.